باش مشکل دارن، در حالی که خود رهبری یعنی حضرت آقا بارها خود ایشون چقدر در مورد بخش خصوصی صحبت کردند. ما یه پدیده شبه دولتی ها رو هم توی این 10-12 سال گذشته توسعه دادیم، به کسی هم پاسخگو نیستن. میخوام بگم این دوتا محیط اصلا اجازه ورود مردم رو به صحنه اقتصاد واقعا نمیده و امیدواریم که حالا دولت 14 خود مجلس محترم و برخی از دلسوزان کشور در مقابل این زینفعان، چون پشت هر دوتا محیط و سالمسازیشون رانت زینفعان و منافعی وجود داره که اجازه حضور نمیده. امیدوارم
آقای دکتر مافیا رو به کار نمیبره، میگه زینفعان.
آره این اسمشو بذاریم
متشکرم آقای دکتر. جناب دکتر موسوی ما در خدمت جناب عالی باشیم. متشکرم جناب دکتر موسوی. این دو عامل که جناب دکتر شقاقی فرمودن، محیط کسب و کار و محیط رقابت، میخوام ببینیم که مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی بالاخره تو این رفع این دوتا مانع و دوتا چالشی که برای مردمی کردن اقتصاد هست چه اقداماتی رو انجام داده و چه اقداماتی رو در آینده در دستور کار داره انشالله.
من مجددا میکنم. من واقعیتش الان دوستان تماس گرفتم و صحبت‌های قبلی عزیزان رو نشنیدم در خصوص مردمی شدن اقتصاد و در واقع به عنوان یک نسخه واقعی برای برون رفت از وضعیت فعلی، وقتی که دولت نه امکان اصلاح رو داره نه توان در واقع یک تغییر بنیادی، ما در واقع غیر از بخش خصوصی و در واقع افزایش نقش و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی راه دیگه هم نداریم. در خصوص نسخه هایی هم که در واقع گفته میشه، نسخه ها هم در واقع مشخصه، همین مواردی که دکتر شقاقی فرمودن، ما غیر از این موارد همه میدانیم به هر حال که اتفاقاتی باید بیفته و چرا مردم تا امروز نتوانستن. یک اراده قوی میخواد، یعنی همیشه که عرض کردن این اراده باید در ارکان حاکمیتی به وجود بیاد، هم در دولت هم در مجلس هم سایر در واقع نهادهایی که به نوعی از وضعیت موجود منتفع هست. به هر حال مجلس خب مشخص کارش چیه، یکی بحث اصلاح قوانینه، یکی بحث نظارت بر عمل کرده دولت. ما الان به هر حال قانون برای تسهیل فضای کسب و کار رو مجلس قبل داشتن، باید نظارت بکنیم بر اجرای اون. ما امروز به هر حال بحث‌های مالیاتی و نظام مالیاتی به نفع تولید و کارآفرینی نیست. نظام مالیاتی ما متاسفانه به هر حال مشوق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی هست. کشورهای دیگه با توصیه‌های اخلاقی بحث دلالی رو در واقع محدود نکردن. نظام‌های مالیاتی اونها هست که مانع رشد در واقع فعالیت‌های سوداگرانه شده. ما هنوز به هر حال نظام مالیاتیمون اون بلور دست پیدا نکرده که در واقع در خدمت تولید و کارآفرینی باشه. مجلس میتونه با قوانین ضد انحصار و ضد فساد و در واقع ارتقاء شفافیت و افزایش انگیزه تولید و کارآفرینان به هر حال مفید واقع بشه و ما منتظر اقدام دولت هستیم در ارائه لایحه. به هر حال دولت قطعا لوایحی که میده با توجه به ظرفیت های کارشناسی که در اختیار داره به هر حال میشه بیشتر تو این قضیه.
متشکرم
آقای دکتر. اگه اجازه بدید من یه توضیحی در این خصوص بدم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سروش هستم، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران. من یه توضیحی در مورد اقتصاد مردمی به قول شما در حوزه معادن بدم. ببین ما حدود 12,000 معدن در کشور داریم که معادن بزرگ کشور دولتی هستند و عمده به لحاظ تعداد 98% معادن در به عنوان بهره بردار بخش خصوصی دارن. خب اما به لحاظ حجم تولید اون تعداد کم معادن دولتی بسیار بزرگتر و یعنی بخش عمده تولید معدنی ما در همون معادن دولتی هست انجام میشه. ما امروز که اینجا نشستیم 7700 معدن کشور تعطیل هست، تماما معادنیه که در اختیار بخش خصوصیه،
یعنی خیر از اون 12000 تا
نه از این 12,000 تا ما 7,700 معدن اون تعطیل، یعنی بیش از نیمی از معادن کشور امروز تعطیله که تماما در ید بخش خصوصی است. من چند تا مثال میزنم که اینا چرا تعطیله و در حوزه معادن که ما در قانون برنامه هفتم پیشرفت رشد 13% و مجلس محترم پیش بینی کرده و مصوب کرده برای این حوزه، ما چه وضعیتی داریم؟ ما اولا که شما میخواید امروز معدنکاری رو شروع کنید، پهنه‌ای برای معدنکاری وجود نداره، یعنی فضای قابل معدنکاری کشور یا توسط سازمان انرژی اتمی قفل شده یا توسط سازمان منابع طبیعی قفل شده یا توسط سازمان محیط زیست مسدود هست و محدود هست و نمیتونی ورود به اونجا داشته باشی، یا اگر که در این چه هم نیست توسط سازمان‌های توسعه‌ای بخش معادن که شاید وظیفه خودشون را هم به درستی انجام بدن. این بخش اول که شما پهنه‌ای برای معدنکاری در اختیارتون
نیست.
مرحله دوم این که میان میگن اگر شما قصد معدنکاری داری باید که صلاحیت مالی و فنی داشته باشی. صلاحیت مالی و فنی مراجعه میکنی بگیری، میگن که خب تو باید دانش آموخته یک رشته ذیل سازمان نظام مهندسی معدن باشی، یعنی شما باید یا مهندس معدن باشی یا زمینشناس باشی برای اینکه بتونی اون صلاحیت فنی رو بگیری، یا اینکه مثلا از این دوستان استخدام بکنی یک سال بگذره. یک قوانینت مثلا که عذرخواهی میکنم به این شکل میگم مرغ پخته میخنده به این شرایط، یعنی هر کسی که ما در کشور میره ساختمون بسازه مهندس عمران بوده، یا هر کسی که مثلا چه میدونم قضا میپزه باید آشپزی خونده باشه و هیچ رابطه
یه قطعا
ما تو مقرراتمون داریم معادن ناظر فنی دارن و این موضوع. فقط آقای موسوی نکته مهم میگفتن، گفتن ما نشستیم اونجا قوانین ضد رانت و فساد بذاریم، این یک حوزه‌ایه که انحصار و رانت ایجاد کرده برای یک عده‌ای و افراد نمیتوانند سرمایه، الان موضوع سرمایه گذاری خارجی، یه خارجی که وارد کشور بشه فرض کنید که کاملا مصمم باشه برای اینکه سرمایه گذاری در حوزه معادن کشور بکنه، پولم از اون طرف بخواد، با همین قانون یک سال طول میکشه حداقل تا بتونه صلاحیت مالی و فنی رو بگیره و هیچ راه میانبر دیگه ای وجود نداره. شما میدونید که یک سال هیچ کس منتظر هیچ چیز نمیمونه. خب حالا اومد و
آقای دکتر موسوی توضیح بفرمایید.
هر بحثی ما ببینیم تقریبا چنین وضعیت رو در واقع شاهد هستیم.
حالا عرض میکنم شما فرض کنید که از این محله هم رد شدید، من یه مثال عینی برای شما میزنم که ببینید چه ویرانه ایه.
تایید میکنم صحبت شما، میگم فقط بخش معدن نیست، در همه بخش ها ما روی کردمون در واقع نگاهمون، مقرراتی که نوشتیم، آیین‌نامه‌هایی که نوشتیم، همه‌شون برای این قضیه است.
آقای موسوی من می‌خوام در مورد ردپای نفوذ صحبت کنم. ما مثلا 500 میلیون دلار ارز کشور رو در این فضای که ما به سختی ارز وارد کشور میکنیم در اختیار یک سری شرکت قرار میدیم تحت عنوان کسایی که میخوان ماشینالات معدنی تولید بکنن و یه ادعای تولید ماشینالات معدنی دارن، در واقع میرن از کشورهای چین و اینها قطعات رو میارن اینجا سیکیدی سرهم میکنن و سه برابر قیمت به فعال معدنی میفروشن و در همون وهله نخست فعالیت تمام وضعیت‌های کشور رو از بین میبرن. خب این مقرراتی که از جانب این مقرراتی که حمایت میکنه از یک چنین رفتارهای سوداگرانه ای که تیشه به ریشه فعالیت اقتصادی کشور میزنه، به تعبیر دوست عزیزمون که از دانشگاه خوارزمی حضور دارن و از عبارت زینعفان استفاده کردن و شما فرمودید که بفرمایید مافیا، من اسمش رو میذارم زینعفان پرنفوذ. این 500 میلیون دلار میره، پول زیادیه، میره من ببخشید اینجوری میگم، اون آدمی که بخشنامه رو مینویسن رو میخره، اون آدمی که میخواد. ما نمیتونیم اینقدر قوانین داشته باشیم که هر کسی نگاه میکنه مقرراتی داشته باشیم، به عذرخواهی میکنم در حوزه قوانین صحبت میکنم، در حوزه مقررات صحبت میکنم، مقررهای عجیب و غریب و بسیار پیچیده‌ای داشته باشیم که به عقل هیچ کی نرسه که چجوری تو دست و پای تولید کنن در اینجوری بستی.
من برداشتم جناب دکتر موسوی اینه که تو وضع قوانین ما شاید خوب عمل کرده باشیم، ولی اومده پایین آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که توی دولت داره تهیه میشه بعضن مشکلاتی داره که این تولید کنندگان بخش خصوصی و فعالان بخش خصوصی دچار اینجور مشکلات میشن. برای این چرا حلی داره مجلس؟
خب به هر حال ببینید ما در مجلس میتوانیم نهادسازی بکنیم. نهادسازی اتفاق افتاده. اتاق معادن برای این کار شکل گرفته. نظام مهندسی معدن برای این کار شکل گرفته. که در واقع همراهی بکنن با دولت در تشکیل فضای کسب و کار بخش خصوصی. بله متاسفانه ببینید اجزای سیستم همشون کنار هم در واقع اومدن و مثل هم شدن به جایی که در واقع ارتقاء عمل کردی رو ما داشته باشیم. با بخش خصوصی بخش معدنمون حالا در اتاق معدن، در اتاق بازرگانی، در نمیدونم نظام مهندسی معدن برای اینکه در واقع این موارد رو احصا بکنه، این موارد رو راهکار ارائه بده، ولی متاسفانه اومده در کنار دولت و به هر حال همون رویه های قبلی رو سه گذاشته و امورات رو پیش برده. ما برای این که در واقع از
وضعیت میتونیم یه مقداری بگیم تشکل ها خوب عمل نکردن این وسط، تشکل هایی که میتونستن
اراده قوی در تمام ارکان داشته باشیم من جمله خود بخش خصوصی.
بله
نمیتونیم به هر حال ما در دولت در مجلس یک مسیر دیگه رو بریم، ولی خب به هر حال نهادهای در بخش خود خصوصی به هر حال بر ضد فعالیت های بخش
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم، متشکر. صحبت کردم با جناب آقای دکتر سید فرید موسوی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر معتمد هستیم. جناب دکتر معتمد، با توجه به این تجاربی که دارید و صحبتهایی که حالا اینجا مطرح شد، یه مقداری دوست داریم که بگیم 1-2-3 این موانع و مشکلات برای مردمی شدن وجود داره. قطعا تجربه طولانی شما در حوزه اقتصادی و بخش خصوصی خیلی میتونه کمک بکنه به ما که بگیم ردیف کنیم، بگیم دقیقاً این مشکلات وجود داره که متناسب با این مشکلات جناب آقای شقاقی که در حوزه دانشگاهی دارن کار میکنن، جناب آقای دکتر سروش، کمک کنن که انشالله راهکار براش بدیم. در خدمتتون هستم.
ببینید ما در کل که بخوایم حساب بکنیم، حالا غیر از صحبتی که دوستان کردن راجع به معدن و جناب دکتر موسوی از مجلس و آقای دکتر شقاقی، ببینید اصولا هر کاری که بخش خصوصی میخواد بکنه یه جایی باید به دولت مراجعه کنه.
بله.
میخواد مجوز بگیره، دولت باید بهش مجوز بده.
دستور که تشکلات صنفی باید این کارو بکنن.
در حالی که اگر واقعا بخوایم ما به توسعه فکر بکنیم، باید تشکلات صنفی و تشکلات صنفی با اختیار باشن.
بله.
که بتونن مدیرهایی که به درد اون تشکل میخوره به انتخاب بکنن. الان فرض کنید یه تشکلی هم که بسیار درست میشه، مدیرهایی که میخوان اون تشکل رو اداره بکنن بایستی به یه نوعی باز دولت اینا رو تایید بکنه.
بله.
و خب تو همون تایید کردنه یه سری مسائلی اتفاق میافته که باعث میشه مدیرهای با انگیزه نخبه نتونن بیان برسن به اون کرسی که بتونن اداره بکنن اون تشکل خودشون،
تشکل صنفی رو اداره کنن. بله.
خب این مطلب باعث میشه که ما همیشه کسایی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن بیان مطلب رو دو تا چهار تا کنن، بیان مثلا فرض کنید که اقتصادهای موازی اون کاری که میخوان انجام بدن در نظر بگیرن، و کسی هم که در کار اقتصاد وارد میشه یکی از مهمترین مسائلش اینه که سوداوری
داشته باشه. بله.
و بعد این جامعه ما طوری هست که الان مثلا فرض کنه خیلی کارهای دیگه ساده، بدونی که مثلا مشکلاتی داشته باشن، بدونی که بیمه بیاد سراغشون، بدونی که مالیات بیاد سراغشون، بدونی که شهرداری بیاد سراغشون، میتونن سرمایه‌گذاری بکنن در یک کارهایی که اصلا هیچ هم معلوم نیست و بیشتر هم سود بکنن.
آقای دکتر جالبه، من تو این سالهای اخیر خیلی یارو میدیدم که شرکتی تأسیس کردن، چند سالی کار کردن، الان شرکت رو بستن و دارن خارج از اون فضا. این خاطر همین،
بله همین دیگه، ببینید
گیر و گرفتاری های مالیات و نمیدونم این هاست دیگه.
ببینید الان حالا بذارید من تو پرانتز یه چیزی هم بگم، ما توسعه‌ای که اتفاق افتاده در مملکت ما نامتناسب هست.
بله.
شما ببینید ما برای دریافت مالیات از بخش خصوصی نحیف،
آره،
اینقدر عرض کنم حضور
اونی
شما
که آشکار و شفاف داره کار میکنه مالیات خیلی سنگینی میپردازه.
حالا عرض میکنم
اون کسی که پنهان داره کار میکنه و زیرزمینی داره کار میکنه مالیات پرداخت
حالا
عرض
میکنم خدمت شما. ببینید یک سازوکارهایی رو اینها اومدن ترتیب دادن که شما عرض به حضور شما اولین کاری که میکنه اینا فوری برات اسمس میاد که آقا مثلا فرض بفرمید که این مالیاتش اینطوری هست، این جریان به این صورت هست. یعنی در جهت دریافت مالیات، عوارض شهرداری و جریمه اتومبیل، من اصلا گاهی وقتا نمیدونم ماشینم کجا گذاشتم، اصلا این اسمس برام اومده که آقا جریمه، بعد نگاه میکنم اصلا این جا جایی نبوده که باید جریمه میکردن ما را، و بعد من میگم آقا من وقتم رو بذارم برم دنبال این، خب یه گرفتاری دیگه برای خودم درست میکنم، وقتم تلف میشه. ببینید توی اون کارا انقدر پیشرفت کردن و انقدر نرم افزارای قوی برای این منظور به اصطلاح ارائه کردن و به کار میگیرن که اگر همین کارا رو در جهت توسعه عرض به حضور شما آموزش برای کسایی که میخوان وارد اقتصاد بشن،
بله
یعنی الان ما باید برای جوانامون اینه که از دانشگاه بیرون میان به صورت رایگان کلاس بگذاریم و دولت آموزش بده که اینها رو راهنمایی کنه بر مبنای استعدادشون، بر مبنای انگیزشون، بر مبنای فکرشون، بر مبنای مکانی که هستن بتونن برن در رشته کار بکنن که هم برای خودشون مفید باشه هم برای مملکتشون.
متشکرم آقای دکتر. یه پیامکی برای دکتر شقاقی اومده، من براشون بخونم که ببینیم پاسخش
هستن پشت خط
مگه. جناب دکتر شقاقی در خدمتتون هستیم؟ ارتباط قطع شد. حالا من پیامک رو میخونم، ان شاء الله از طریق رادیو میشنون و حالا بعداً پاسخ میدن. 992 4 شماره آخرش 1866 نوشته که تعریف آقای دکتر شقاقی در باره اقتصاد رقابتی به شدت نادرست و نوعی مسابقه برای چپاول و قارته، مسابقه برای افزایش قیمته. اقتصاد رقابتی یعنی آزادسازی واردات کالا با تعرفه 5% و رقابت تولید کنندگان با واردات است. بحث آقای دکتر شقاقی مسابقه برای نمان فلانه و رقابت باید توی WTO باشه. حالا این نکته بود که این دوستمون گفتن، اگر برگردن پشت خط حالا انشالله پاسخ خواهند داد. یک نکته ای هم برای دکتر سروش گفتن دوستان ما، 912 شنوندگان عزیز گفتن، 912 4 شماره آخرش 1610 فرمودن با درود و فراوان، متاسفانه هنوز هم در بسیاری از همین معادنی که مشغول به کار هستن به صورت سنتی و با ماشینالات قدیمه و کهنه و فرسوده و بر پایه وجود مستقیم نیروی کار انسانی برپا هستن که اصلا قابل مقایسه با معادن امروزی دنیا نیست و این باعث میشه بهره‌وری پایینی داشته باشن. حالا یه سری پیامک های اومده خیلی مرتبط به بحث ما نیست، من اونا رو دیگه ورود نمی کنم، ظاهرا بحث ما مورد توجه بوده و پیامک زیاد میاد. جناب آقای دکتر شقایی که نیستن، ما در خدمت آقای دکتر سروش هستیم. بحث خوبی رو آقای دکتر سروش شما شروع کردین. این 7700 معدن تعطیل اگه قرار باشه فعال بشه دولت چیکار باید بکنه به نظرش؟
خب اول باید ببینیم که چیکار کردیم که اینا رو تعطیلشون
کردیم.
یعنی به هر حال توی این هفت خانی که من عرض کردم خدمتتون، یه سری تونستن برن بالاخره یک معدن پروانه‌ای رو بگیرن. ما چیکار کردیم که
تعطیل شده؟
این تعطیل شده، بیایم اون کارها رو انجام ندیم. یکیش عرض کردم که موضوع ماشین‌آلات هست. ما اومدیم تحت عنوان تولید داخل یه 23-4 تا شرکت رو بهشون، تو کل دنیا ما 23-4 تا تولید کننده ماشین‌آلات معدنی نداریم، توی ایران داریم. یعنی مثل همه حوزه هامون که میریم نگاه میکنیم، مثلا میریم شما میریم مثلا
خودروسازیمون
ایرلاینامون، میریم که مثلا 50 تا هواپیماست 49 تا ایرلاین، خب حالا عددش رو همینجور مثال میزنم. این در حالی که مثلا
در حوزه ماشین‌آلات معدنی هم اینجوریه،
در حوزه ماشین‌آلات معدنی هم شما میری و ادعای تولید داخل میکنی، ماشینی که مثلا با 40,000 دلار در بازار بین‌المللی میشه خرید میاد اینجا میشه 150,000 دلار قیمت داخل گرفته میشه و تمام مزیت‌ها رو از بین میبره. این بخش اولش. بعد شما فرض کن که یک ایرانی خارج از کشور هستی که سرمایه داری، میخوای بیای داخل کشور. من مثال‌هایی که می‌زنم واقعی هستا. شما سرمایه تو میخوای بیاری تو حوزه معادن، اینجا هزینه بکنی، فرض کن که تمام موانع مجوزی رو برطرف کردی، اومدی با پول منشأ خارجی یه سری ماشینی که خودت صلاح دونستی که پول خودته، میخوای بری یه ماشینی از خارج از کشور خریداری کردی، فرستادی اینجا توی معدنی کار بکنن، میان سراغ شما تحت عنوان که چرا ماشینی که وارد کردی مثلا طول سال ساختش بیش از 10 سال پیش هست،
از اعتبار دولت که استفاده نکرده،
نه تنها بدنتو تعطیل میکنن، خودت هم میفرستن تعزیرات و گرفتاری و فلان و اینها.
آخه این که چیز که نبوده که، با اعتبار دولتی که نبوده
اصلا
که
اصلا دولتی باشه. خب این نمونه که نیست، اما فرض بر این که باشه، اون فرد معدنکار بهتر از هر شخص دیگه میدونه که منابع خودش رو پای چه ماشینی
هزینه
بکنه. ما متاسفانه مقرراتی داریم که
مالکیت دیگه
این حداقل بله. موضوعاتی که ما باید بفهمیم، منتهی زینف پرنفوذی نشسته میگه که تو نمیفهمی که چه ماشینی باید مصرف کنی، باید بیای پیش من تا من اون ارز ارزون رو از دولت بگیرم، سه برابر به تو بفروشم، سود بکنم و منابع کشور رو تاراج بکنم. این یه بخش اولشه. شما میخوای بعد میری شما کار صادرات انجام میدی، نمیدونم کجای دنیا ما یه همچین چیزی داریم که چند تا نرخ مختلف برای ارز داشته باشیم. من امروز به شما میگم هر کجایی که شما کسی رو دیدید که دفاع میکنه از ارز چند نرخی و این سیستمی که به ضرر صادرات و به نفع واردات ما داره عمل میکنه، یه جایی یا فریفته این جریان زینفوزانه پرنفوذ
یا منتفع میشه،
یا منتفع میشه که قاعدتا منتفع میشه اصلا. آره. ته قضیه اینه که وگرنه ما
خیلی هم تو این سالها هر کسی که اومده به سمت تک نرخی بره باش برخورد شده.
بله بله، بسیار
مافیا اومده برخورد،
رقم ها بسیار درشته. خب هیچ جای دنیا شما نمیتونی که مثلا یه پول 1000 تومانی رو با یه پول 600 تومانی عوض بکنی. خب کجا همچین سیستمی داریم؟ و مادامی که این قضیه هست، ما نمیتونیم صادراتمون توسعه پیدا بکنه. ما این تکانه های ارزی که داریم حداقل میتونست باعث ایجاد درآمدهای ارزی برای کشور بشه، اما به بهانه های مختلف جلوش رو گرفتن و متاسفانه نذاشتن که این پول به شکل شفاف برگرده. و تا وقتی که ما نرخ رو مناسب سازی نکنیم و یک نرخ در اقتصاد نداشته باشیم، همیشه این سیستم غیر شفاف کنونی.
آقای دکتر شقایق برگشتن، اگر اجازه بفرمایید من سوال یک بار دیگه بخونم که این سوالی که شنونده عزیز کردن یک بار دیگه بخونم، آقای دکتر یه پاسخی بدن به ایشون. ما بنامون اینه که سانسور نشه اینجا، هر سوالی که میاد مطرح بکنیم، حتی سوالاتی که علیه خودمون هم هست تو مطرح می‌کنیم. کما اینکه اون صحبت مقام معظم رهبری که پخشو گفتن، چرا صحبت 20 سال پیشو پخش می‌کنین، صحبت دیشبو پخش کنین. جناب دکتر شقایقی، شنونده‌ای با شماره 992 4 شماره آخرش 1866 فرمودن که تعریف جناب عالی در مورد اقتصاد رقابتی به شدت نادرسته و این نوعی مسابقه برای چپاول و غارت و اینهاست، مسابقه برای افزایش قیمته. اقتصاد رقابتی یعنی آزادسازی واردات کالا با تعرفه 5% و رقابت تولید کنندگان با واردات است. بحث جناب دکتر شقایقی مسابقه برای غارت و چپاول، رقابت یعنی WTO. یه بار دیگه آقای دکتر بفرمایید اگر که ارتباطمون قطعه. خب ظاهرن قسمت نیست دیگه، ان شاءالله بعد
من این نکته در مورد این موضوع بگم اگه آقای دکتر.
خب بله بله در خدمت.
عرض شود که ببینید ما در حوزه آغاز روند تولید میتونیم از بنگاه ها یک سری حمایت ها رو داشته باشیم. حمایت میتونه حالا تحت عنوان منابع ارزون قیمت باشه یا عرض شود که دیوار تعرفه‌ای باشه. اما همونجور که این دوست عزیزمون با پیامک گفتن، ما هیچ موقع نمیتونیم در بلند مدت یک دیوار تعرفه‌ای درست بکنیم برای به تحت عنوان حمایت. تولیدی که ما انجام میدیم باید بتواند در بازار جهانی رقابت پذیر باشه و بتونه
شرایط مملکت رو هم در نظر بگیره.
اتفاقا بزرگترین آسیبی که کشور دیده اینه که تحت عنوان شرایط مملکت یک رانت مداومی رو درخواست کردن.
وقتی ما حامل های انرژیمون اینقدر ارزونه،
شما باید بتونی
شما
اگر که یک بخشی از روند تولید رو آوردی داخل کشور با کارگر تقریبا مفتی که داخل کشور هست، با نرخ حامل های انرژی که بنزینمون از آب ارزون تره، داریم همجوری میسوزونیم از بین میبریم، گازمون مفتیه تقریبا، برقمون مفتیه نسبت به همه جای دنیا، نمیتونی تولید در رقابت پذیر بکنی، تولید نکن. خب این از جیب مردم داری تولید میکنی و اینو اسمش تولید رانتی هست. و متاسفانه ما اون افرادی که توانمند هستن در تولید و کار واقعی و کار سالم میتونن انجام بدن، اینجا آسیب واقعی رو میبینن. ما باید که یک روز بالاخره تصمیم بگیریم این رانت رو از مسیر تولیدمون برداریم. این حرف بسیار سنگین هست، بسیار آسیبزا هست، بسیار حمله میکنن در برابرش با آدم و هزار انگ هم ممکنه بکنیم، اما حقیقت موضوع و مشاهده ما از وضعیت بازار به همیشه.
متشکرم آقای دکتر شقایقی، در خدمتتون هستیم.
من نخواستم هستم پیامک رو بفرمایید من
بخونم. آره یه بار بخونم. این داره سومین بار داره این پیامک قرائت میشه اینجا. نوشته که 992 4 شماره آخرش 1866 نوشته که تعریف جناب دکتر شقاقی در باره اقتصاد رقابتی به شدت نادرست و نوعی مسابقه برای چپاول و غارت و مسابقه برای افزایش قیمت هست.
نه یعنی اونی که الان این پیامک رو زده معتقده که سیاست های اقتصاد مقاومتی چپاولی.
نه نه اقتصاد رقابتی
نه میدونم دیگه خب. ما تو بند سوم اقتصاد مقاومتی
آره.
اصلا محوریت بند سوم اقتصاد مقاومتی رو رقابت پذیری اقتصاد ملی است.
یه بار دیگه تعریفتون رو پس آقای دکتر بفرمایید. تعریفتون از اقتصاد رقابتی رو بفرمایید.
کاملا مشخص یه زمان خب. شما اقتصاد
یه ذره صداتون ضعیف آقای دکتر یه ذره صداتون بله خب
ببینید یه زمانی ما در مورد اقتصادی صحبت میکنیم که انحصاری است. یه زمانی در مورد اقتصادی صحبت میکنیم که شبه دولتی است. شبه دولتی مفهومش کاملا الان روشنه، یعنی درسته ما مالکیت رو در قالب سهام عدالت دادیم به مردم بله. ولی مدیریتش همچنان دست دولته
بله.
فقط ایرادش اینه که دیگه الان نه دولتی است و نه خصوصی است، ولی چون مدیریتش با دولته عملا به نحوی دولتی است. تازه دور هم میزنیم، یعنی دستگاه نظارتی هم نمیتونن به این شبه دولتی ها و عملکردشون ورود کنن.
آره اتفاقا یکی از این شرکت های همین چجوری بگیم
حالا خیلی الان شبه دولتی، نه اسمش اصلا شبه دولتی است، خصولتی
نیست، مقاومت کرده بود در برابر حضور دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود ما خصوصی
نه خصولتی، باز یه مقداری به سمت خصوصی، ولی این شبه دولتی است، یعنی لفظی که خود رهبری هم استفاده میکنند. چند بار هم کشور خواسته که اینها رو سامان بده، متاسفانه نشده. شبه دولتی مثل بسیاری از بانک های بزرگ کشور، فولادی های کشور، پتروشیمی ها، میدونید الان ما بله. تقریبا از 30 تا شرکت اول بازار سرمایه 26-7 شرکتش یا 25 شرکت شبه دولتی هستند و ایرادش اینه که اینا دیگه فضای رقابت رو بستند و امکان حضور رقابت فراهم نمیشه. خودشون هم چون عمل کردشون در بستر رقابت با شرکت‌های بخش خصوصی نمیتونه قرار بگیره، عملا یک فضای بسته‌ای رو ما در شکل دادیم. حالا این کار واقعا شکستن چنین اقتصاد ذی‌نفعانه هم کار بسیار بسیار مشکلی است. ما در بند سوم اقتصاد مقاومتی اصلا محوریت رو گذاشته بودیم رو رقابت پذیری اقتصاد ملی، یعنی هیچ گونه تبعیضی مانعی برای ورود اقتصادی به فضای اقتصادی بر وجود نداشته باشه، مانع وجود نداشته باشه، یک یا تبعیضی وجود نداشته باشه، یعنی به نحوی عمل نشه که یه شرکت مثلا در حوزه فرض کنید پوشاک یه بنگاهی 80% 70% سهم بازار رو داشته باشه
بله.
اون موقع اون میتونه عملا سایر بنگاهایی که سهم بازاری پایین تری رو دارند رو به نحوی حذفشون کنه از بازار
بله. آره.
تو دنیا این سازمان های ضد انحصار شکل میگیره. ما هم در کشور شورای رقابت رو داریم، حالا قرار بود که این شورای رقابت تا حدودی همین فعالیت رو انجام بده، ولی متاسفانه الان شورای رقابت هنوز به خاطر موانع قانونی نیازمنده یا اصلاحاتی که باید شکل بگیره در مجلس، اون ساختارها رو برای اینکه بتونه چنین فضایی رو فراهم کنه فعلا ورود نکرده. ولی تا زمانی که ما محیط رو رقابتی نکنیم، من بازم میگم بهره‌وری، خلاقیت، نوآوری، شایسته سالاری، اینا همه در بستر رقابت شکل میگیره. ما در بستر انحصار
هیچ کدوم
از این زیبایی هایی که برای شما من نام بردم رو نخواهیم.
متشکرم دکتر، شما فرمودن که کلاس دارین، ظاهرا من دیگه خیلی مدام نمیشم
داخل کلاس هستم.
بله بله برمیگردیم. سلام برسونید دانشجویانتون، بگین گوش کنن برنامه رادیو گفتگو رو ان شاء الله. مثلا دانشجوی اقتصاد حتما باید این گفتگو اقتصادی رو بشنون. ظاهرا میشنون بچهای شما دارن پیام میدن به ما. 915 4 شماره آخرش 1842 فرمودن که نمونه بارزش 50 سال انواع حمایت ها از خودرو شد ولی شرایطش الان به کجا رسید.
من یه نکته دیگه بگم در مورد این که عرض کردم ما مزیت های بسیار زیادی در تولید داریم، این منافی موانع بسیار بزرگتر نیست. یعنی اگر تولید کننده ما علارغم تمام این حمایت هایی که در حوزه قیمت حامل های انرژی، در حوزه پایین بودن نرخ نیروی کار نمیتونه توان رقابت داشته باشه، بخش زیادیش به مداخله بسیار سنگین دولت و نیروهای غیر بازاری در شرایط بازاره. یعنی شما درسته که سوخت ارزون گرفتی، اما ماشینی که میخوای باهاش کار بکنی یا سه برابر قیمت گرفتی، مجوزی که باید ظرف یک روز یک هفته دریافت بکنی یا سه سال طول کشیده که دریافت بکنی، نهادهای بسیار